احبه چه بویی داره. وای تو از کجا میدونستی من حواس قیمه کردم؟
خب درسته این روزا از هم دوریم، ولی تلپاتی کار خودشو میکنه بالاخره.
تلپاتی. خب
بهزاد جان.
بله.
چیزی میخوای برات بیارم؟
فقط یه لیوان آب.
باشه چشم. خب باشه بشین، بس کمکت کنم. خیلی خب بی بخور.
دست درد نکنه.
نوشه جونت. همه این بسه؟
آره بس.
مامانت به هم زنگ زد،
امروزم میخواد بیاد بیمارستان. اون نمیتونه اینجا بمونه.
آره منم بهش گفتم، اون تا اصرار داره امروز جای من بیاد پیش تو.
خیلی خوب. راستی مامانت چطوره؟
بد نیست، فقط تازگی به نظرم یکم حالش عجیب غریب شده. بزاد
چطور؟
تو حرکت کردن کند شده. یه وقتا تعادلش از دست میده. تفلکی دیدشم که خیلی بدتر از قبل شده.
حواست خیلی به مادر باشه.
آره هست. چشم.
مراقبت میخواد.
آره البته اگه وقت کنم. این مدت همش یا بیمارستان بوده هم یا کلانتری و دادگاه.
سارا
جانم
یه سوال.
چی؟ بگو.
تو تموم این مدت که من توی آی سی او بودم بیمارستان میموندی؟
آره اکثر وقتا. چطور؟
خم نمیدونم.
این اینجا چی کار میکنه؟
سلام مهندس.
سلام.
شما اینجا چه کار میکنی؟
شنیدم مهندس به سلامتی به هوش اومده. اومدم عیادت ایشون.
ببخشید من شما رو به جا نمیارم.
من هاشمم مهندس. منو یادتون نمیاد؟ واسه مهندس سعید ملک‌زاده بار جا به جا میکنم.
آره یادم اومد. انگار دو سه باره شما رو توی شرکت دیدم.
بله بله بله.
باقیش هم بگیم. ایشون همون کسی هم که اون شب به ماشین ما زدن.
نزدم خانم، به خدا نزدم. خوردیم به هم.
خوردیم به هم جالکی.
یعنی اون شب تو جاده؟
بله من بخت برگشته بودم، از روبروتون می اومدم. ادای شد که سالم و سرحال میبینمتون مهندس. نمیتونید چقدر خوشحالم.
خب آقای هاشم خان، غیر از عیادت کار دیگه ای ندارین؟ همسر من خسته است، میخواد استراحت کنه.
زیاد مزاحمتون نمیشم. فقط
چی؟
مهندس من آدم گرفتاریم. 4 تا بچه دارم، 2 تاشون دانشگاهی هست. به خدا تا خرخره بده کارم، کلی قصد دارم. زنم مریضه، خدا میدونه چقدر باید بدو این ور اونور واسه یه لقمه نون.
حالا اینا رو میگید که چی؟
سارا بذار حرفشو بزن.
آخه نگاه کن، نمیشه.
سارا خواهش میکنم.
خیلی خوب، من هیچی نمیگم.
خانم به خدا من آدم بیوجدانی نیستم. مهندس باور کنید از اون شب تصادف خواب به چشمم نیومد.
آقا هاشم میشه برید سر اصل مطلب؟
چشم. میگم آقای مهندس بیا آقایی کن و رضایت بده تا منم از گرفتاری در بیام.
چی؟ رضایت بدیم؟
خانم حالا که شکر خدا مهندس از کما برگشته و به سلامتی تا یه چند وقت دیگه هم مرخص.
بله بله اگه شوهر من مرده بود چی آقا؟
دور از جونش خدا نکنه، خدا اون روزو نیاره. الان که زنده است اگه میشه شما.
باش.
چی میگی بهزاد؟
با رضایت.
آقایی به خدا مهندس، آقایی، خودم یه نوکریتو میکنم.
چی رضایت؟ نجاتت میدیم. بیسود اگه تو میخوای از این آقا بگذاری من نمیگذارم.
سارا من تو اون تصادف مقصر بودیم. از من اصلا دلم نمیخواد این قضیه ادامه پیدا کنه.
یعنی همینجوری از حقمون بگذاریم بذاریم این آقا برای خودش راحت و آزاد را بره؟
من هر کاری بگی میکنم، فقط شما رو به خدا از این شکایت بگذاریم.
بیزا پای جونت در میون بود، اگه تو هم بخوای من نمیگذرم.
سارا تو رو خدا بیا تمامش کنی، این بنده خودم گناهی نداره که.
یعنی تو میخوای به همین سادگی شکایت رو بس بگیری؟
آره بذار همه چی همین حالا تموم بشه و هر کدوم راه خودمونو بریم.
قربونت برم مهندس، بزرگواری به خدا.
خیلی خوب، ولی یه چیزی رو بهتون بگم، فقط به خاطر شوهرم رضایت میدم.
خانوم ممنونم، خدای شکرت شکرت. مهندس بذار دستتون بسید، بذار پا
نکنیم. آقا استراحت میکنم، اجازه بدین.
ممنونم، سپاس میکنم.
دیدنتون خوشحالم سیمی خانم.
منم همینطور، خیلی تعریف شما رو از سارا شنیدم. بفهمید بشینید.
ممنون شیبا جون، این مدت جای تو رو برام حسابی پر کرده بود.
به خاطر هر کاری که این مدت واسه خواهرم و مادرم کردی ممنونم.
خواهش میکنم، کاری نکردم.
دیگه چیزی نمونده از شهرمون خلاص شین شیوا جون.
این چه حرفی سارا، دوتا دوست خوب پیدا کردم، این کجا شره؟
بنده خدا آقای دکتر، بابا من خیلی شرمندتونم به خدا.
نگران حامد نباش دکترا، به خاطر شغلشون به یه همچین شرایطی عادت دارم، برنامه خواب و خوراکشون مثل بقیه نیست.
شوهرت خدایش خیلی صبوره، قدرش رو بدون.
میدونم.
خب انگار شما میخواستین در مورد یه موضوعی با من و خواهرم صحبت کنیم، بله؟
بله.
خب چی هست موضوع؟
موضوع در مورد مادرتونه.
روسی الان کجاست ماما؟
تو اتاق بغل خوابیده.
این مدت زیاد میخوابه، اصلا انگار یه جوری شده.
خب در حقیقت چیزی که میخواستم بگم مربوط به همین چیزاست.
چی شیوا جون؟
چی؟ مادر شما بیمار هستن.
بیمار؟ بیماره؟ چه بیماری؟
یعنی چی؟ تومور مغزی داره.
چی؟ آخه چطور؟
ماما که از آخرین سفر من چیزیش نبود.
علائمی که بدنش نشون میده مثل سردرد، سرگیجه، تهوع، کم شدن بیناییش، اینا همه به خاطر اون توده ایه که توی مغزش
خدا
داره.
خدا حسینی.
اون از من قول گرفته به شماها نگم، ولی من به خاطر احساس مسئولیتی که میکنم نتونستم ازتون پنهان نگه دارم. مادرتون خودش پیش یه دکتر رفته، امارای هم شده، یه سری هم آزمایش داده.
تمام اینا بدون اطلاع ما؟
مادرتون خیلی دل با پس شماست، نمیخواد تو این همه گرفتاری که شماها دارین درگیرتون کنه.
من مامانو میشناسم، از کل شقیشه که به ما نمیگه.
هرچی که هست به هر حال اون به مداوا و درمان جدی احتیاج داره. اینطور که به من میگفت انگار از وقتی فهمیده تومور داره دیگه پیش پزشک معالجش نرفته، خودش سرخود یه سری دارو گرفته داره مصرف میکنه.
من میخواد خودشو بکشه.
من داروهاشو چک کردم و از خوردن یه سری از اونا منعش کردم، باقیش هم دیگه با شماست که پیگیری کنی.
من نمیفهمم، مگه تومور مغزی شوخیه که مامان داره اینجوری با جون خودش بازی میکنه؟
تو هنوز مامانو نشناختی؟ هر کاری که فکر میکنه درسته انجام داره، به هر قیمتی.
فکر کنم یکم داریم بعد قضاوتش میکنیم سیمی خانم. مادر شما به خاطر شما تا الان بیماریشو پنهان نگه داشته، همه فکر و ذکرش هم شماهایی. دوست نداره ناراحتتون کنه.
خب حالا خوبه که شما به ما گفتین. وای اگه حالش بدتر از این میشد و کار از کار میگذشت چی؟
شیوا جون ما باید چی کار کنیم الان؟
خب به محض اینکه برگشتی تهران با دکترش تماس میگیرین، میبرینش برای معاینه.
بله.
دکتر تشخیص میده بهترین درمان با توجه به شرایط مادرتون الان چی میتونه باشه. انشالله که خیلی پیشرفته نباشه.
پس برای همین انقدر خسته و بی‌حوصله بود. الهی بمیرم، من فکر میکردم دوست نداره من خیلی دور برش باشم، برای همین اواخر خیلی کم بهش سر میزدم.
سارا
مامان بیدار شده، من میرم پیشش. مامان جون الو قربونت برم، بیدار شدی؟
سلام مادر.
سلام از من.
خوبی عزیزم؟
من خوبم، شما چطوری؟
آخی خدا منم بد نیستم، فقط
ماما
شیوا سیمین مامان از حال رفت. مامان جون مامان اینهای فلات
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه جورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می‌توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
در فصل بهار بارانهای بهاری میباره، دشت و صحرا سرسبز و زیبا میشه و برای همه ما پندی است برای نو شدن، تازه شدن و از سر گرفتن. آرزو میکنیم که دلتون شاد باشه و همواره در روزها و شبهای زیبای بهاری لحظات خوب با شکوه و پر از طراوتی برای شما عزیزان هموطن رقم بخوره. اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، سامانه یه پیام کوتاه 30,075 در اختیار شماست که میتونید نظرها، نقدها و صحبت خودتون رو با ما و همکارانمون در رادیو نمایش مطرح بفرمایید. ما در بخش شبانگاهی و سحرگاهی برنامه ها تا ساعت 6 در خدمت شما هستیم. 23:15 دقیقه است بازپخش زورق خیال به مدت 14 دقیقه تقدیم به شما.
زورق خیال درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بزنیم. آقای فریدمان کوچک، اثر توماس مان، کتابخان ایوب آقاخانی. قسمت چهارم. زنگ ساعت 7:30 خورد و فردریکه با قهوه وارد شد و آن را روی میز گرد جلوی مبل چرمی کنار دیوار عقب گذاشت و به یوهانس صبح بخیر گفت. آقای فریدمان کوچک از او تشکر کرد و عذرخواهی کرد که نمیتواند برای دیدن مهمانشان از اتاق خارج شود. فردریکه با تأسف آنجا را ترک کرد. پای میز ایستاد، قهوهش را آهسته خورد و رویش یک کلوچه پایین داد. حالا احساس میکرد از خودش راضی است و به عزم راسخش میبالد. سیر که شد دوباره پای پنجره باز نشست و سیگاری به لب گذاشت. خوردنی رو به راهش کرده بود و دوباره احساس خوشحالی و امیدواری میکرد. کتابی برداشت و نشست به خواندن و دود کردن و نگاه کردن به آفتاب. روز شروع شده بود و گاری ها تلخ تلخ کنان عبور میکردند. صدای حرف زیادی با صدای زنگ ترامواهای عبوری مخلوط شده بود. در اینها صدای چهچهه و جیک چیک هم پیچیده بود. آسمان آبی و پر نور بود و هوا صاف و لطیف. ساعت 10 صدای پای خواهرانش را از سرسرا شنید. در جلو صدای جیر جیری کرد و اون ناخواسته عبور آنها را از جلوی پنجره دید. ساعتی گذشت. حالا بیشتر از پیش احساس خوشحالی میکرد. غروری وجودش را گرفت. چه هوای بهشتی، چه پرندگان خوش‌آوازی. خوشش آمد کمی قدم بزند. بعد ناگهان بدون مقدمه اما همراه با ترس شیرین مبهمی به ذهنش خطور کرد چطور است بروم سراغش. هر ندای هشدار دهنده‌ای در درونش را گویی واقعا با تلاشی عضلانی خفه کرد و با عزم مسرت‌آمیزی اضافه کرد: میرم سراغش. بهترین لباسش را پوشید، کلاه و عصایش را برداشت و با عجله نفس نفس زنان از میان شهر گذشت و به حومه جنوبیش رسید. آقای فریدمان کوچک بی آنکه حتی به احدی نگاه کند با هر قدم مشتاقی که برمی‌داشت سرش را بالا می‌برد و پایین می‌انداخت، تا اینکه شاد و از خود بی خود به خیابانی پر از درخت شاه بلوط و ویلای آجری قرمزی رسید که روی چارچوب در بزرگش نوشته بود: فرمانده ریلینگن. ولی اینجا یک بار تنش به لرزش افتاد و تپش قلب پیدا کرد. از دهلیز گذشت و زنگ در را زد. کار از کار گذشته بود. او زنگ را زده بود و راه برگشت نداشت. با خود گفت هرچه پیش آید و در درونش آرامش مرگ احساس کرد. در ناگهان باز شد و کلفت در دهلیز به طرفش آمد. کارت او را گرفت و از پلکان قرمز پوشی تند بالا رفت. های فریدمان به رنگ روشن پلکان خیره شد تا اینکه او برگشت و گفت خانمش مایل به دیدن اوست. عصایش را کنار در سالن گذاشت و در آینه نگاهی دزدکی به خود انداخت. صورتش رنگ نداشت، چشمهایش قرمز بود، مویش به پیشانیش چسبیده بود و آن دستش که کلاه بلندش را نگه داشته بود می‌لرزید. کلفت در را باز کرد و او داخل شد. خودش را در اتاق نسبتاً بزرگ نیمه تاریکی با پرده های کشیده دید. طرف راستش یک پیانو بود و وسط اتاق یک میز گرد که دورش چند صندلی دستدار با روکش ابریشمی قهوه‌ای گذاشته بودند. یک مبل بزرگ پای دیوار سمت چپ بود که تابلوی منظره‌ای با قاب طلایی سنگینی بالایش آویزان کرده بودند. کاغذ دیواری هم تیره رنگ بود. شاهنشین اتاق پر از گلدان نخل بود. یک دقیقه ای گذشت. آن وقت خانم رلینگن پرده پشت در سمت راست را کنار زد و بی صدا روی فرش قهوه زخیم به آقای فریدمان کوچک نزدیک شد. خانم رلینگن لباس چارخانه سرخ و سیاهی با دوخت ساده تنش بود. با چشم‌های عجیبش نگاه کنجکاوانه‌ای به او انداخت و مثل همیشه لب پایینش را جلو داد. آقای فریدمان کوچک که قدش فقط تا سینه او می‌رسید سرش را بالا کرد و گفت:
صبح بخیر خانم فرمانده. مایل بودم هم سلامی عرض کنم و هم اینکه خب موقعی که خواهرهای من خدمت رسیدن من بیرون بودم و بابتش واقعا افسوس خوردم.
اصلا به فکرش نمی رسید که دیگر چه بگوید. او همان جا ایستاده بود و بی‌رحمانه به او زل زده بود، انگار می‌خواست وادارش کند حرفش را تمام کند. خون به سرش هجوم آورد. با خود گفت: او فکر مرا می‌خواند و دوباره تأخیرم می‌کند و دوباره زجرم می‌دهد. چشمهایش برق می‌زند. او دارد تأخیرم می‌کند. عاقبت خانم به حرف آمد و با صدای صاف بلندی گفت:
لطف کردید تشریف آوردین، باعث تأسفه که زودتر شما را ندیدم. خواهش میکنم بنشینید.
خودش هم روی صندلی کنار او نشست و سینه‌اش را عقب داد و دستش را روی دسته صندلی گذاشت، ولی او خمیده نشست و کلاهش را بین زانوهایش نگه داشت. زن ادامه داد:
بدونستین خواهرهای شما یک رو پیش همینجا بودن؟ به من گفتن شما حالتون خوب نیست. بله حالم در واقع مستعد بیرون اومدن نبود. وانگهی اونها درباره یه مهمون با من حرف زده بودن. فکر میکردم کسی قراره بیاد به منزل ما. بعد فهمیدم که نه، در واقع خواهرها میخواستن منو با خودشون برای دیدن شما بیارن. الانم خیلی سرحال به نظر نمیاین. رنگتون پریده، چشماتون قرمزه. شاید بدنتون ضعف داره، درسته؟ معمولا شکایت نمی کنم. من خودمم کم ناخوش نیستم، منتها کسی توجهی نمی کنه. عصبیم و البته گاهی احساسات عجیب غریبی پیدا می کنم.
مکس کرد و چانش را روی سینهش پایین آورد و چشم انتظار به او نگاه کرد. او جوابی نداد و با نگاه مبهمش به او خیره ماند. چه لحن عجیبی داشت و صدای صاف نافذش که همواره انگار آمیخته ای از لبخند داشت چقدر او را منقلب میکرد. حالا قلبش آهسته تر میزد و احساس میکرد خواب میبیند. او دوباره شروع کرد:
اگه اشتباه نکنم دیشب شما قبل از تموم شدن اپرا رفتین، درسته؟ بله خانم. من ناراحت شدم. شما مثل یک عاشق موسیقی سراپا گوش بودیم، با اینکه اجرا اصلا تعریفی هم نداشت. من مطمئنم شما به موسیقی خیلی علاقه داریم. پیانو میزنی؟
آقای فریدمان گفت:
ویولون یه کم، یعنی واقعا نه زیاد.
زن با تعجب نگاهش را به پشت سر او انداخت و پرسید:
شما ویولون میزنی؟
بعد ناگهان گفت:
پس میتونی با هم بزنیم؟ من یکم میتونم دنبالتون بیام. چه خوب شد یکی پیدا شد. میان شما؟
او محکم گفت:
من در خدمتم و با افتخار.
انگار هنوز خواب میدید. کمی سکوت شد. ناگهان حالت او عوض شد. دوباره همان قیافه تمسخرآمیز بی‌رحمانه ولو نه چندان محسوس را به خود گرفت. همان نگاه خیره کنجکاوانه و غیر عادی را به او انداخت. رنگش قرمز شد و نمیدانست رویش را به کدام طرف بچرخاند. سرش را میان شانه هایش کشید و سردرگم به فرش زیر پایش چشم دوخت. یک بار دیگر دچار آن احساس خشم عقیم شیرین و عذاب آور شد. با ناامیدی تلاش کرد و چشمهایش را بلند کرد. او داشت از بالای سرش به در نگاه میکرد. با نهایت زحمت چند کلمه‌ای به زبان آورد:
انگار تا الان از اقامتتون تو شهر ما خیلی ناراضی نبودین، نه؟
خانم رلینگن با خونسردی گفت:
ناراضی؟ نه 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 البته که نه، برای چی باید ناراضی باشم؟ از یه خورده معذب هستم، بله، انگار همه چشما به منه. وقتی تو کوچه و خیابون هستم همه مردم بهم خیره شدن، نمیدونم برای چی. راستی تا یادم نرفته، و با عجله ادامه داد، هفته دیگه چند نفر مهمون خاص داریم، یه مهمونی کوچیک خودمونی، شاید یه خوردن موسیقی و گپ و یه باغ قشنگ پشت همین ساختمون هست، تاش میخوره به رودخونه. شما و خواهرهاتونم به موقعش دعوت میشین، ولی ممکنه خواهش کنم فعلا شما به ما افتخار بدین؟ آقای فریدمان داشت از بابت دعوت تشکر میکرد که دستگیره در از بیرون محکم گرفته شد و فرمانده وارد شد. هر دو بلند شدند و خانم رولینگن دو مرد را به هم معرفی کرد. شوهرش با یک اندازه احترام در مقابل هر دوشان سرخم کرد. صورت گندمگونش از حرارت برق میزد. دستکشهایش را درآورد و آقای فریدمان را با صدای قوی نافذی مخاطب قرار داد. این یکی با چشمهای باز بی حالت بالا را نگاه کرد و احساس کرد هم الان است که دستی با مهربانی روی شانهش بخورد. با پاشنه‌های چسبیده و قامت خمیده از کمر فرمانده رو به زنش کرد و با لحن ملایم‌تری پرسید:
از آقای فریدمان خواهش کردید که به ما افتخار بدن تو مهمونی کوچیکمون شرکت کنن عزیزم.
اگه موافق باشید مایلم هفته دیگر براش تعیین کنم و امیدوار باشیم هوا مساعد بمونه تا بتونیم توی باغ هم تفریح مختصری بکنیم. خانم رولینگن جواب داد: هر طور میل شماست. با چشمش را از او برداشت. دو دقیقه بعد آقای فریدمان برای رفتن بلند شد، دم در برگشت و یک بار دیگر سری مقابل او خم کرد و باز با نگاه خیره بی حالتش روبرو شد. رفت ولی به شهر برنگشت. ناخودآگاه در راهی افتاد که از میان چمنهای کوتاه شده و خیابانهای سایگیر نیمکت دار به سمت قلعه خرابه قدیمی کنار رودخانه می رفت. با سر خمیده تند و بی حواس می رفت و شدیداً احساس گرما می کرد. انگار در وجودش آتشی شعله ور بود. کارهایی را که می خواست نکرده بود. تحقیرش را جواب نداده بود. سرش از درد داشت میترکید.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
همراهان گرامی رادیو نمایش، امیدواریم که از این بخش هم لذت برده باشید. زورق خیال که به شما تقدیم شد، در ادامه باز هم نمایش های دیگری به شما تقدیم خواهد شد و برنامه هایی که امیدواریم فرصت داشته باشید و بشنوید. اگر پیشنهاد و نظری هم داشتید از طریق سامانی 3075 برای ما ارسال بفرمایید. اگر زمان ما اجازه بده اشاره میکنیم، در غیر این صورت پیام های شما عزیزان توسط عزیزان در مدیریت بررسی میشه و در آینده نزدیک اعمال خواهد شد. متشکرم از آقای بهروز محمدیان. شب شما هم به خیر و شادی باشه. با آرزوی سلامتی برای شما و همه عزیزان هموطن و دیگر دوستانی که به ما پیام کوتاه ارسال کردن. خب 23:30 است. میخوایم تقدیم میکنیم به شما علاقمندان به موسیقی، جعبه موسیقی رو به مدت 30 دقیقه. امیدوارم که شما شنوندگان گرامی با این بخش هم همراه باشید و از موسیقی هایی که در این برنامه پخش خواهد شد کمال استفاده رو ببرید.